ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز بهتری را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP امروز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه سیلاب ناشی از بارانهای موسمی شدید در افغانستان بیش از 300 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب شدند. WFP به رادیو آزادی تایید کرد که در این سیلاب ها 311 نفر کشته شده، 2011 خانه تخریب گردیده و 2800 خانه دیگر آسیب دیده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، برنامه جهانی غذا گفته است که در حال توزیع بسکیت های غنی شده برای نجات یافتگان یکی از سیلاب های متعدد است که در چند هفته گذشته در افغانستان سرازیر شده است. بیشترین تلفات و خسارات به مردم در نتیجه سرازیری سیلاب روز جمعه در ولایت بغلان رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در تخار نیز سیلاب جان دست کم 20 نفر را گرفته است. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز شنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای هوایی طالبان روند انتقال مردم در بغلان را آغاز کردند و شمار زیادی از مردم را که در مناطق سیلاب زده گیر کرده بودند نجات دادند. در ادامه آمده است که 100 زخمی را نیز به شفاخانه‌های نظامی در منطقه منتقل کردند. شماری از مقامات آمریکا و سازمان ملل متحد در پی پخش گزارش‌ها در مورد جان باختن ده‌ها تن در سیلاب‌ها در افغانستان با خانواده‌های قربانیان ابراز غمشریکی کردند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، ناوقت دیشب در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که سیلاب‌ها جان شمار زیاد افراد را گرفت و زیان چشمگیر وارد کرده است. او افزوده است که برای مقابله با ویرانی‌های تغییرات اقلیم، طالبان باید از قدرت تمامی نفوذ افغانستان کار بگیرند و محدودیت‌های فلج کننده بر زنان و دختران را دور کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز امروز در شبکه ایکس نوشت که سیلاب‌های مرگبار یادآور آسیب‌پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی است. او بر کمک‌های فوری و نیز برنامه‌ریزی درازمدت از سوی حکومت طالبان تأکید کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 8 ولایت افغانستان به شمول بغلان به روز یکشنبه هم شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهد. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که فردا احتمال جاری شدن سیلاب در ولایات بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار وجود دارد. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی خود را در شهر رفح، نوار غزه، گسترش ندهد. آقای گوتریش دیروز در نشست خبری در نایروبی، پایتخت کینیا، وضعیت رفح را بسیار حساس توصیف کرد. این در حالی است که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد. گوتریش افزود که عملیات گسترده زمینی در غزه به ایجاد بحران انسانی وسیع خواهد انجامید. او گفت در حالی که قحطی نزدیک است، این عملیات در برابر تلاش‌هایشان برای حمایت از مردم مانع ایجاد خواهد کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 1 میلیون فلسطینی به رفح پناه بردند که نیمشان کودکند. اردوی اسرائیل به روز دوشنبه از مردم خواست که شرق رفح را ترک کنند. این خواست با واکنش‌های جهانی به همراه شده است. و مقام‌های تحت حمایت روسیه در منطقه اشغال شده لوهانسک در شرق اوکراین گفتند که در حمله نیروهای اوکراینی به یک انبار نفت در شهر روینکی 3 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ناتالیا پاشچنکو، رهبر منطقه جدایی طلب، و لونید پاسیچیک، والی گماشته شده از سوی مسکو، حمله اواخر روز جمعه سبب آتش سوزی بزرگ در انبار نیز شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این را نمیتواند به طور مستقل تایید کند. ظرف 3 روز دومین بار است که از حمله بر تاسیسات ذخیره نفت لوهانسک گزارش می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در چند ولایت افغانستان از 300 نفر گذشته و صدها خانه تخریب شدند. یک تن از اعضای خانواده قربانیان گفت:
وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و یک سیاسر همراه یک دخترک و پنج تا سه تن طفل پسر به شهادت میرسانه.
در نهرین هم سیلاب مردم را خسارمند کرده است. یک باشنده این شهر به رادیو آزادی گفت:
خرابی در ولسوالی نهرین بسیار زیاد خرابی کردند و خانه های مردم را تخریب کردند و مواشی مردم را سیل بردند.
صحبت با یک باشنده ولایت بغلان. همچنان مصاحبه با یک کارشناس در مورد سیلاب ها در افغانستان. از حاکمیت طالبان در افغانستان 1000 روز گذشت. نگاه به وضعیت حقوق بشری در این مدت، یک حامی حقوق بشر میگوید:
اولین مورد که یک تغییر فاحش و گسترده داشت رخ داد وضعیت حقوق بشری زنها و دخترها بود.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه جهانی غذا WFP شمار تلفات سیلاب‌های روز جمعه در بغلان را بیش از 300 نفر اعلام کرده است. WFP به رادیو آزادی گفته است که در نتیجه این سیلاب‌ها هزارها خانه هم به گونه کامل و یا قسمی تخریب شدند. WFP به رادیو آزادی گفته است که در نتیجه این سیلاب‌ها هزارها خانه هم به گونه کامل و یا قسمی تخریب شدند. در کنار بغلان، تخار ولایت دیگر است که سیلاب‌های اخیر به مردم آن تلفات جانی زیاد و خسارات هنگفت مالی وارد کرده است. در این ولایت از کشته شدن 20 تن خبر داده شده است. اما گفته می شود که ممکن آمار تلفات بیشتر از این باشد. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
سیلاب های روز جمعه در بغلان جان بیش از 300 تن را گرفته و هزارها خانه را تخریب کرده است. یک مقام برنامه جهانی غذا WFP در یک ایمیل به رادیو آزادی گفته است که در سیلاب های روز جمعه در بغلان 311 تن کشته شدند و 2011 خانه به گونه کامل ویران شده و 2800 خانه هم آسیب دیده است. اما وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان ارقام متفاوت ارائه کرده است. جانان سایق سخنگوی این وزارت گفته که به اساس معلومات ابتدایی آنان حدود 85 تن در ولایت‌های بغلان، تخار، بدخشان، سمنگان، فاریاب، هرات و غور به اثر سیلاب‌ها جان باخته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از او نوشته است که این سیلاب‌ها شمار از خانه‌ها را هم ویران کرده و حدود 100 جریب زمین زراعتی را هم تخریب کرده است. اما برخی منابع محلی صبح امروز در بغلان به رسانه‌های محلی گفته بودند که سیلاب‌ها در این ولایت دست کم جان 150 نفر را گرفته است. شمار از سیلاب زدگان در ولایت بغلان میگویند با این وضعیت که فعلا برایشان رخ داده قیامت کوچک را تجربه کردند. غلام حسین یکی از خانواده‌های آسیب دیده در ناحیه چهارم شهر پل خمری به رادیو آزادی گفت:
نمیده که من خودم حاضر و شاهد بودم و یک خانم از برادرم است و یک خانم از بچه کاکایم است. وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و از یک سیاسر همراه یک دخترک و پنج تا سه تن طفل پسر به شهادت میرسانه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. در از تخامت بالا یک دو تن طفل به شهادت رسانده و یک دو طفل دیگر از پایین به شهادت رسانده.
موسا خان یک باشنده دیگر این ولایت میگوید سیلاب ها خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد.
دلتا دیبسایه می مثلا کورتی
و خانه یک همسایه مرا خراب کرد و خانه همسایه دیگر ما هم کاملا از بین رفته است. مسجد قندهار را ویران کرده است و مردم زیان های زیادی رسانده است. به ارزش 600 لک افغانی به مردم زیان رسیده است.
یک باشنده ولسوالی نهرین نیز بدون گرفتن نامش بر رادیو آزادی در مورد تلفات و خسارات گفت:
خرابی در ولسوالی نهرین بسیار زیاد خرابی کردند و خانه های مردم تخریب کردند و مواشی مردم سیل بردند و یک تعداد مردم هم سیل بردند. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردند و در پل و پلوان و در یه بردند.
در کنار بغلان تخار هم ناوقت روز گذشته شاهد سیلاب های شدید بود. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست مبارزه با حوادث تخار نوشته است که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 20 تن جان باخته، ده ها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب شده است. با گفته آنان سیلاب ها در ولسوالی های چال، اشکمش، نمکاب و فرخار خسارات زیادی را وارد کرده است. از سوی دیگر در هرات با شمول یک کودک 3 تن در اثر سیلاب ها جان باختند. اداره محلی طالبان در ولایت هرات در یک اعلامیه گفته است که سیلاب ها در ولسوالی کشک کهنه این ولایت خسارات زیادی را به مردم وارد کرده است. سیلاب ها در بدخشان هم یک تن را کشته و چند تن دیگر را مجروح کرده است. این در حال است که در چند هفته اخیر ولایت های مختلف افغانستان شاهد بارندگی و وقوع سیلاب های ویرانگر بودند که در نتیجه آن تلفات جانی زیاد و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است. با تازگی اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز و فردا ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنشیر، نورستان، کنر و ننگرهار گواهی ریزش باران ها و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود. در اعلامیه این اداره آمده است که میزان ریزش باران در برخی مناطق بین 15 تا 26 میلی متر خواهد بود.
صحبتی بود در مورد تلفات ناشی از وقوع سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، مخصوصا ولایت بغلان که بیشترین آسیب را دیده است و بیش از 300 نفر در آن جان دادند. در همین مورد با بنیامین رحیمی، یکی از باشندگان ولایت بغلان صحبت داشتیم که چشم دیدهای خود را چنین بیان میکند.
وضعیت خیلی نگران کننده است، خیلی دلخراش، یک وضعیت خیلی نگران کننده است. در بغلان سیلاب مردم خیلی غافل گیر ساختن، جایی که حدا امکان سیل نبوده و چه سیل آمده امسال دیگه مردم غافل گیر شدن. بسیار مردم خسارات مالی و جانی داده در بغلان. کمک هم به حدی نیست که مردم قناعتشان حاصل شوه.
مردم در حال حاضر به نظر شما به چی ضرورت دارن؟
فعلا به جای مناسبه که از جای کل خانه و کاشانه همه چیز خود دست دادن. با مواد غذایی خیلی ضرورت داره فعلا دیگه. اکثرت مردم خیلی زخمی است، شفاخانه و دوا و این چیزا خیلی ضرورت داره. یک جای مناسب که مثلا خانه شون دست دادن، یک جای خشکه زمین خیمه جای اراده شو فعلا که در آینده جای دیگه شون ترمیم میشه، جای دولت تصمیم میگیره دیگه جای باشون داده میشه، یا خانه سکتاپونه دیگه بخواد جور میکنه، یک جای خیلی مناسب فعلا خیلی ضرورت داره. با اکثرت مردم نقاط سیل آمده و آمده امکان زندگی دوباره نیست اوجا فعلا.
بله،
به خاطر که امکان داره که دوباره او بیای اوجا خیلی مشکل است.
شما به شفاخانه اشاره کردین، امکانات صحی در چه سطح است؟ آیا مراکز صحی لازم، کارمندان صحی لازم وجود داره که به زخمیان رسیدگی به موقع شود؟
دوا به اون اندازه نیست که رسیدگی بکنه به مریضا شفاخانه دیگه. امکانات هم کم است در ولایت بغلان، به او اندازه امکانات نیست که رسیدگی بتونه به تمام مریضا، مثلا کسی که زخمی شده در وجود او حادثه، یا او خانه سرش آمده، یا او زیر غرق او شده زنده برآمده. امکانات در شفاخانه به او اندازه نیست که مردم قناعتشان حاصل شوه.
صحبت بود با بنیامین رحیمی، یکی از باشندگان ولایت بغلان که در مورد سیلاب ها در اینجا چشم دیدهای خود را بیان میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید نیاز است تا طالبان و بازیگران بین المللی پلانهای کوتاه مدت و دراز مدتی را برای خسارات و زیانهای ناشی از سیلابهای اخیر در افغانستان روی دست بگیرند. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، میگوید طالبان باید برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله آفات طبیعی از ظرفیت تمام مردم افغانستان استفاده کند و محدودیت‌های وضع شده بر زنان را بردارد. شماری از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی افغانستان هم خواستار رساندن کمک‌های فوری به سیلاب زدگان بغلان شدند. سیلاب‌های اخیر به ویژه در بغلان جان صدها تن را گرفته است. جزئیات در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در حساب ایکس خود نوشته است که سیلاب‌های اخیر در افغانستان از جمله در بغلان جان شمار زیادی را گرفته و افزوده که این یادآور آسیب‌پذیری افغانستان در برابر بحران تغییرات اقلیمی است. بنت افزوده است که برای رسیدگی به این آسیب‌پذیری نیاز است که هم حکومت طالبان و هم بازیگران بین‌المللی در کنار کمک‌های فوری برنامه‌ریزی درازمدت داشته باشند. نینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان افسون بر ابراز نگرانی در این باره در حساب اکس خود نوشته است که طالبان برای مبارزه با ویرانی های ناشی از تغییرات اقلیمی باید از قدرت همه نفوس افغانستان استفاده کنند و محدودیت ها بر زنان و دختران را حذف کنند. از یک هفته به این سو در نتیجه باران های شدید و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و در کنار آن در غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس و هرات به مردم تلفات جانی زیاد و خسارات مالی هنگفت وارد شده است. شماری از شخصیت های سیاسی و جریان های سیاسی هم خواستار رسیدن کمک های فوری به سیلاب زدگان بغلان و دیگر ولایات شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام جمهوری پیشین در صفات اجتماعی خود و حزب جمعیت اسلامی و جبهه آزادی جبهه مخالف حکومت طالبان هم در اعلامیه‌های خود از سازمان‌های جهانی، نهادهای کمک‌رسان و تاجران خواستند که به متضرران کمک کنند. میرویس عزیزی تاجر افغان و مالک دو بانک خصوصی در افغانستان، از جمله عزیزی بانک، هم اعلام کرده که از طریق بنیاد عزیزی 50 میلیون افغانی به سیلاب زدگان اخیر کمک می‌کند. حکومت طالبان هم گفته که به زودی برای قربانیان این حوادث کمک‌رسانی می‌کند. در خبرنامه‌ای که ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب ایکس خود در این مورد نشر کرده آمده است که به وزارت‌های دولت در امور رسیدگی به حوادث داخل و دفاع حکومتشان و همچنان مسئولان ولایتیشان هدایت داده می‌شود که هرچه زودتر مردم را نجات دهند و در راستای پیدا کردن و انتقال جان باختگان و درمان زخمیان از تمام امکانات خود استفاده کنند و در خدمت مردم خود باشند. این در حالی است که پیش از این شماری از آسیب دیدگان سیلاب‌ها در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرده بودند با آنان کمک‌های لازم صورت نگرفته است.
ولایت بغلان به روز جمعه شاهد سیلاب‌های مرگبار بود. در گزارش شنیدید. در همین حال پیشبینی اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می‌دهد که فردا یکشنبه باز هم بغلان شاهد بارندگی و سیلاب خواهد بود. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی در بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و لنگرهار نیز پیشبینی شده است. سیلاب در بغلان چرا خیلی پرتلفات بوده و خسارات مالی گسترده نیز به دنبال داشته؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز گفتگو از احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس امور محیط زیست پرسیده است.
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سال که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست مردم در سرای زمین های زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده خانه های بدون پلان ساخته شده که این را تدابیر ایمنی که باید برای سیلاب و طوفان و برای جا در نظر گرفته می شد در نظر گرفته نشده. فعلا اکثر همون راهایی که باید سیلاب از او برو می کرد، معابره که باید وجود می داشت، متاسفانه وجود نداره. این مانعی صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتری که صورت گرفته دینمی معابر سیلبرایی است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
برای جلوگیری از تلفات بر اثر سرازیر شدن سیلاب چه اقدامات پیشاپیش باید روی دست گرفته شود؟
پلانایی که باید حداقل حکومت ها در نظر بگیره ای است که باید ماستر پلان ساخته شود، پلان های تفصیلی ساخته شود برای اصلاحاتی که وام میخواهد دیره انکشاف بده از لحاظ توسعه انکشافی و رهایشی که بر مردم سرپناه میسازن. این پلان ها باید وجود داشته باشه که متاسفانه در دی و دیار ما اکثرا وجود نداره. در اطراف در شهرام اگر وجود داره وام غیر پلانی اکثرا ساها ساخته شده و این یک خوب باید پلان های داشته باشیم برای ساخت ساز خود. دوم دیگه باید حداقل ما سالانه در قسمت غرس نهال، سرسبزی، تتابتان ما امو تخریب یا فرسایشی که در خاک و در عراضی که بکر و بایر از در اون صورت میگیره از جلوگیری بکنیم. در قدم سوم پلان هایی است که برای مهار آبها، مهار سیلبرها باید ما سطح های محافظهی بسازیم که بتانیم از این حالات که متحش است یا آبهایی که آنی سرازیر میشه یا از این حداقل اگر جلوگیری نمیتونه این آمار و این تلفات و این شدت کاهش بده.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در این اواخر تقریبا همه روزه از احتمال بارش باران و سیلاب های آنی در اکثر ولایات افغانستان هشدار داده بود. چقدر مهم است که مردم این هشدارها را جدی بگیرند؟
یکی مسئولیت عمده حکومت پیام رسانی است، پیام برسانه به مردم، یعنی مردم باید در قبال از او هوشیارانه تصمیم بگیرد. وقتی که پیام داده میشه که شما اینی ولایت تحت خطر است، این ولسوالی ها یا این قریجات تحت خطر است از اثر سیلاب، از اثر بارندگی، اونا باید حداقل متنفذین، ملایمان مساجد، متنفذین قوم، این افرادی که در اونجا تحت خطر قرار داره، از سیلبرها، از کنار دریاها، از ساحاتی که متضرر است، اینا را دور بکنه. این یکی از مسئولیت های هم حکومت است که پیام برسانه و از مردم است که او را گوش بکنه. این دو فاکتور اگر با هم اما هنگ نباشند، فعالیت نکنند و مردم به پیام حکومت گوش ندن، متاسفانه اینمی خسارات و اینمی تلفات بیشتر و بیشتر میشه.
و تخلیه افراد، تخلیه باشندگان یک منطقه شاید برای مردم دشوار باشه که خودشان این کار بکنن. وظیفه حکومت ها چی است که در قسمت انتقال افراد است به مناطق مسئول باید اقدام بکنن و امکانات در اختیار مردم قرار بدن؟
وظیفه حکومت اینمی است که به داد مردم برسه و مردم به عصر وقت در جاهایی که در سیل گیر ماندند یا متضرر شدند و نجات بتند و از نهادهای بین المللی و انجوها و حتی نهادهای خصوصی کمک بگیرند تا بتانند حداقل بر مردم رسیدگی آنی صورت بگیرند.
صحبت بود با احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس امور محیط زیست.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید هم بشنوید. azadiradio.com azadiradio.org.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با هزار روزگی دور دوم حاکمیت طالبان در افغانستان، شمار از زنان و فعالان حقوق بشر وضعیت حقوق بشری در این کشور به ویژه حقوق زنان را وخیم می دانند. طالبان در هزار روز حاکمیتشان فرمانهای زیادی را صادر کردند که افغانان به ویژه زنان و دختران را از بیشتر حقوق و آزادیهایشان محروم کردند. وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق بشری زنان و دختران از نگرانی‌های عمده جامعه جهانی در این مدت نیز بوده است. این در حالی است که حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق همه به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
1000 روز از روی کار آمدن حکومت طالبان می‌گذرد. طالبان پس از حدود 20 سال در آگوست 2021 کنترل افغانستان را برای بار دوم به دست گرفتند، اما در این 1000 روز وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و زندگی شهروندان افغانستان در زیر حاکمیت طالبان چگونه بوده است؟ طالبان در 1000 روز گذشته فرمانهای محدود کننده بر حقوق و آزادی‌های افغانان به ویژه زنان و دختران صادر کردند. در 27 سنبله 1400 وزارت معارف حکومت طالبان با نشر اعلامیه تنها اجازه حضور دانش آموزان و استادان ذکور را در مکاتب داد. پس از آن هم آموزش مختلط دختران و پسران در پوهنتون‌ها منع شد. همچنان اجباری شدن حجاب، خانه نشین شدن کارمندان زن اداره های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوهنتون ها بر روی دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک ها و حمام های عمومی زنانه، منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها از موارد مهمی اند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. زنان در روزهای نخست روی کار آمدن طالبان برای حفظ حقوقشان دست به اعتراضات زدند که این اعتراضات از سوی حکومت طالبان سرکوب شد و برگزاری هر گونه اعتراض و تظاهرات از سوی طالبان منع شد. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان، به رادیو آزادی میگوید:
طبعا اولین مورد که یک تغییر فاحش و گسترده داشت رخ داد وضعیت حقوق بشری زنان و دخترها بود که در افغانستان یگانه کشور در جهان است که دخترها حق آموزش ندارن. پانتونا و مکاتب متوسطه و عالی برای دخترها بسته شد و این ممنوعیت ها بر کار، بر رفت آمد و کشتگزار زنان ایجاد شد که این افغانستان بدترین کشور بر زنان میسازد در جهان.
مریم معروف آروین، یکی از فعالان حقوق زنان، در مورد هزار روز زندگی زنان در زیر حاکمیت طالبان میگوید:
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته با حاکم سازی طالبان در افغانستان در بدترین وضعیت و در جهنم به تمام معنا در جغرافیای به نام افغانستان زندگی میکنند، طوری که حتی زیر عنوان تطبیق شریعت حقوق ابتدایی انسانی و بشری ایشان و اسلامی ایشان که آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه هست متاسفانه ندارن.
آزیتا فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی از ولایت نیمروز که پیش از این در یکی از اداره ها مصروف کار بود و اکنون بیکار شده، به رادیو آزادی میگوید:
به ضرب از شیچی طالبان په افغانستان
هزار روز می شود که طالبان به افغانستان آمدن. من یک خانم دستکار دستم. انا می توانم وزیفه بگیرم. ما تمام دختران افغان مشکلات زیادی داریم در افغانستان. حتی نمی توانیم به مکتب و پارک برویم.
تولاینشو په مکتبون و زی و په پارکون و زی و آزی و دیر مشکلات لرو.
نیایش و بهار، دو تن از دختران محروم از آموزش از کابل، به رادیو آزادی میگویند که با آمدن حکومت طالبان در خانه زندانی شدند.
هزار روز از آمدن حکومت طالبان و هزار روز از که ما در خانه قید شدیم، مکتب برای ما بسته شدم که البته برای ما هر روزش هزار روز تیر میشد، چون که هدفها و آرزوهایی که داشتیم همه در سینه ها حبس ماند.
هزار روز است که در روزی مکتب ها برای ما بسته است و واقعا احساس ناامیدی میکنم که در کشور خود ما مثل یک زندانی در خانه های خود زندگی میکنیم و حتی حق تعلیم و تحصیل هم نداریم و مهمترین روزای زندگی ما که باید با درس خواندن، با زحمت کشیدن به خاطر ساختن یک آینده خوب به خود و کشور ما سپری شوره، ما با افسردگی و ناامیدی سپری میکنیم.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره هزار روزگی حکومتشان و اتهام های نقض حقوق بشری که به آدرسشان وارد است پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. حکومت طالبان در کنار این متهم به نقض حقوق بشری کارمندان و نظامیان نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. این اتهام‌ها شامل صدها مورد قتل، زندانی ساختن، شکنجه و ناپدید کردن اجباری است که بارها از سوی سازمان‌های مختلف حقوق بشری به ویژه ملل متحد گزارش شدند، اما مقام های طالبان همواره این گونه گزارش ها را رد کرده و گفتند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. این 1000 روز در حالی سپری می شود که برخی سازمان های حقوق بشری و فعالان حقوق زن در کنار نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان، خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. حکومت طالبان در کنار این شمار زیادی از فعالان مدنی، زنان، استادان پانتون و خبرنگاران را به دلایل مختلف از جمله انتقاد از حکومت شان بازداشت و زندانی کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
فرخنده هستم که یک تن از باشندگان ولایت هرات، شاید حدوداً 1000 روز میشه که حکومت ما تحت تسلط طالبان هست و متاسفانه ما امروز با محدودیت های خیلی وسیع در سطح جامعه برای دختر خانم ها و خانم ها روبرو هستیم، از بشمولی که تمام مکاتب برای دختر خانم ها بسته است. مثلا خانم های حق در قسمت تحصیل در دانشگاه ها ندارن و اینا چیزی است که حق و حقوق اولیه یک بشر، یک انسان در سطح جامعه است.
من محمد رجا هستم از ولایت دایکندی. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 1000 روز گذشت. در طی این 1000 روز همه زندگی مردم با تمام جوانبش به سمت قهقرایی و نابودی رسیده است. مسدود کردن مکاتب و دانشگاه ها، مسدود کردن رسانه های همگانی، به قهقرا بردن زندگی آرام، که این محدودیت ها سبب تکلیف روحی و روانی مردم افغانستان متاسفانه گردیده است.
نام
من ندا محمدی است، باشنده کابل هستم. محدودیت ها در کابل فعلا زیاد شده، در دفاتر کار کرده نمیتونیم دیگه، مکاتب بسته است دیگه، محدودیت های آزادی است، محدودیت های کار است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP امروز شنبه در اعلامیه گفت که در نتیجه سیلاب ناشی از بارانهای موسمی شدید در افغانستان بیش از 300 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب شدند. WFP به رادیو آزادی تایید کرد که در این سیلاب ها 311 نفر کشته شده، 2011 خانه تخریب گردیده و 2800 خانه دیگر آسیب دیده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در تخار نیز سیلاب جان دست کم 20 نفر را گرفته است. شماری از مقامات آمریکا و سازمان ملل متحد در پی پخش گزارش ها در مورد جان باختن ده‌ها تن در سیلاب ها در افغانستان با خانواده های قربانیان ابراز غم شریکی کردند. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، نیز امروز در شبکه اکس نوشت که سیلاب های مرگبار یادآور آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که 8 ولایت افغانستان به شمول بغلان به روز یکشنبه هم شاهد بارندگی شدید و سیلاب خواهد. این وزارت امروز در خبرنامه گفت که فردا احتمال جاری شدن سیلاب در ولایات بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار وجود دارد. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی خود را در شهر رفح، نوار غزه، گسترش ندهد. آقای گوتریش دیروز در نشست خبری در نایروبی پایتخت کینیا وضعیت رفح را بسیار حساس توصیف کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را بپذیرید. آنده دختران و زنانی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکاتب و دفاتر منع شدند، می گویند برای باز شدن دروازه های مکاتب و دفاتر برایشان لحظه شماری می کنند. اما آنان میگویند که صدایشان را نه حکومت حاکم در افغانستان و نه هم جامعه جهانی میشنوند.
بسیار زندگی خراب داریم، فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما.
این زنان و دختران با کدام مشکلات روحی و روانی مواجهند؟
هدفهایشان که به زندگیشان معنا میبخشید، این هدف از اونها گرفته شده و نمیفهمند از کدام را، از کدام مسیر بگذرند که پس بتانند امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، ما را همراهی کنید. گرامی، شماری از دختران و زنانی که با آمدن دوباره طالبان در افغانستان از آموزش و کار کردن منع شدند، میگویند خانه نشینی آنان را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. زمانی که طالبان در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم زمام قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و بعدن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردن برایشان اجازه داده نشد که دیگر به دفاتر بروند و کار کنند. با اینکه این محدودیت های حکومت طالبان در برابر زنان عکس العمل های در پی داشت، ولی نظام کنونی افغانستان هیچ تغییری در این اعلامیه های خود به وجود نیاورده است. یک تن از زنانی که دستش از کار گرفته شده و از مدت 30 سال است که بیکار خانه نشین است میگوید بیکاری و وضعیت بد اقتصادی بر وی فشار زیادی وارد کرده که اکنون با مشکلات روحی و روانی دچار شده است. وی میگوید
یک چند روپی که ماش میگرفت میتونستم هرچ روز مری خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیچ کرد دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابقم خوب نبود با مچانو پیک ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم و فعل مدد زندگی ما بیش از حد خراب است و نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بروی یک روز بهتر میشه خوبتر میشه از اینکه بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم دست ما پیش هر کس دراز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که میتوانستن از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. یک تن زنان دیگری که او نیز وظیفه‌اش را از دست داده است با ناراحتی و شکایت گونه از وضع محدودیت های طالبان علیه زنان یاد کرده می گوید
کار ما را از پیش ما گرفتن تو شب و روز در خانه هستیم بسیار دق میاریم. سر وضعیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم امروی فامیل تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه در طرف طالبان میگردن از این میترسیم مشکل پیش نشه. او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم نتانستیم از افغانستان بیرون شدیم. مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت مگذره بر دخترها و خانم ها و یا
گفته می شود قبلا در نظام جمهوری در افغانستان زمینه های کاری در عرصه های مختلف برای زنان مساعد بود و شرایط بهتر آموزشی همچنان برای دختران و زنان فراهم گردیده و عده‌ای از مراکز تعلیمی و آموزشی خاصی برای زنان و دختران در این کشور فعالیت داشتند. بنابر اظهارات پوهنمل دکتر عزیزالله امیر رئیس پوهنتون مورا در حالی که او به مصارف شخصی خود کودکستان مکتب و پوهنتونی را تأسیس کرد که صرف زنان و دختران در آن آموزش می دیدن و تمام کارکنان آن هم زنان بودند، اما بنابر گفته وی امروز این نهادهای تعلیمی و تحصیلی برای زنان بسته شده است.
مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا که در سال 1395 افتتاح گردید کاملا بر روحیه افغانی و اسلامی ساخته شده، تمام اونمو ارزش های دینی و وطنی ما در نظر گرفته شده، از طرف خانما برای خانما عرضه خدمات میکنه که از طفل 20 روزه گرفته تا ای که یک خواهر دکتر شود تمام خدمات تعلیمی و تحصیلی برش عرضه میشه. از طفل 20 روزه تا 2 ساله ما شیرخوارگاه داریم، از 2 ساله تا 6 ساله کودکستان داریم، از 6 ساله تا 18 ساله مکتب ابتدایی و متوسطه و لیسه داریم و بعد از او باز پوهنتون و طب متوسطه داریم که رشته طب معالجه را تدریس میکنیم، نرسینگ و قابلگی و رشته های دیگه طبی را هم داریم، همچنان لیلیه داریم برای دخترها. این کلش در زیر یک چتر در یک مرکز مستور و محرم و اسلامی عرضی خدمات میکنه که از رئیسه گرفته تا با باغبان و نلوان و برقی و کارمندای اداری و مالی و کمپیوتر و اینترنت و غیره و غیره تمام کارمندایشان اوناسی هستند. از طرف خانما برای خانما عرضی خدمات میشه، هیچ نوع مشکل شرعی و دینی و افغانی نداره و اکثریت خانما که مادر هستن همراه طفلای خود کلشان در یک موتر توسط محرمشان یعنی شوهرشان اینا را میرسونه تا مرکز. دیجا یک طفلش در شیرخوارگاه میمونه، دیگه شده در کودکستان، دیگه شده در مکتب، کلشان در یک ترانسپورت میرن، در یک ترانسپورت میان بدون تشویش، بدون دغدغه، بدون از اینکه کدام بی‌ستری و بی‌حجابی شوه، همه خدمات در زیر چتر اسلام عرضه میشه. ما متاسف هستم به بسته شدن این مراکز هم که نمونه و مثالش در تمام دنیا نیست.
از سوی هم تعدادی از زنان سرمایه گذار در افغانستان که شرایط کاری را برای زنان دیگر مساعد ساخته بودند نیز شکایت کرده، میگویند که از سالهای زیادی به این سو تلاش کردند تا بتوانند برای زنان بی‌بضاعت در افغانستان زمینه های کاری را فراهم بسازند، اما این همه کاروبارشان از سوی طالبان متوقف شده است. سعیده غزنیوال، مسئول غزنیوال فیشن در کابل، در این مورد:
خانمایی که بیوه بودن و بی‌بضاعت، زمینه کاری رو ما برشان مساعد کرده بودیم و کار ما از طرف خانم برای خانم بود و هیچ کدام نقاط منفی در کار ما در خود موجود نداشت که کس بالای ما نقد کنه. اما متاسفانه که در محدودیت های سرتاسری سر زنای افغانستان وضع شد در بخش تعلیمی، تحصیلی و کاری که نمیتونن به کار خود، به تحصیل خود ادامه بدن. دیگه معمول زنه که برای ما کار میکردن و اونا هم بیکار شدن.
شماری از علمای دینی میگویند اسلام زن و مرد را در تدبیر امور زندگی با وسیله اراده و کار مساوی دانسته و از این رو هر دو جنس برای فراهمسازی احتیاجات زندگی یکسان می باشند. به گفته این عالمان دین، در صدور فرمان الهی فرقی بین زن و مرد نیست، مگر در احکامی که خاص یکی از ایشان باشد. آنان میگویند تحصیل علم و کسب دانش نیز از احکامی است که زن و مرد در آن مشترک می باشند و هرگز دین اسلام جنس را صدر راه دانش اندوزی نمی داند، که در این راستا وظیفه علمای دینی است که مردم را از حقیقت اسلام آگاه بسازند. عبدالمتین، یک تن از آگاهان امور دینی، در این باره می گوید کسانی که در مسائل دینی وارد هستند در زمینه فراگیری علم برای زنان و تحصیل آنها برای مردم تبلیغ نمایند.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنن و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون، و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
محدودیت های طالبان بر کار و تحصیل دختران خانواده ها را نیز نگران ساخته است و شمار زیادی از خانواده ها خواستار باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دخترانشان از سوی حکومت طالبان شدند. دکتر سید سلیمان، یک تن از باشنده های کابل، در این باره می گوید
قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند. مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند، که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش، که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
برخی روانشناسان میگویند مراجعین یا مریضانی که در این اواخر با آنان تماس میگیرند اکثرشان زنان و دخترانی هستند که به اثر وضع ممنوعیت های طالبان با مشکلات روحی دچار شدند. به گفته این روانشناسان هرگاه زمینه های تعلیم و تحصیل برای دختران و یا هم فرصت های کاری برای زنان فراهم نشود، آنان با امراض جدی روانی دچار خواهند شد که درمان آن غیر ممکن خواهد بود. مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان با گپ‌های دیگری در این باره.
ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن بر خود نمیبینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا میبخشید، این هدف از اونا گرفته شده و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمیکنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمیکنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند. حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه.
به گفته تعدادی از زنان فعال در افغانستان، زنان افغان قربانی بازی‌های سیاسی نظام کنونی در افغانستان شده که به گفته آنان این اقدام نسودی برای خود طالبان رسانیده و نه این مدت زمانی که دختران دور از درس و تحصیل ماندن جبران خواهد شد. به گفته خانم ریتا، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن، با بیکاری زنان به خصوص آن در زنانی که سرپرست خانواده هایشانند با چالش‌های فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در مصاحبه‌ای که با خانم ریتا یکی از زنان فعال انجام دادم میشنوید. بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که شما هم میدونین، اعلامیه‌ای که طالبان به خاطر محدودیت‌های کاری و تحصیلی بر زنان و دختران در افغانستان صادر کرده بودن، تا فعلاً هم کدام تغییرات در این اعلامیه‌هایشون نامده است. شما میشه بگوین که اوی در زنانی که قبلا کار میکدن حالا بیکار شدن، به خصوص اوی در زنانی که سرپرست خانواده خود بودن، اکنون با کدام چالش ها در زندگیشان مواجه هستند؟
چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان امی زنانی هستند که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که به یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخوان. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و زدایی و این چیزا بپردازن. در پهلوی از اون زنا در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنا از کار محروم شدن، همه زنا افسردگی گرفت، از زنا ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، بخاطر سیر کردن شکم اطفال خودونا گرده خدایای یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتونن شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن. و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه ار زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه. و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و این وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنا از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعیم شون. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون. و زمان ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در اون جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنا در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنا رئیس جمهور هستن، زنا وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع میشه در جامعه و حتی میتونه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما میشناسیم، همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستن که بدون شک میتونه بسیار زیاد موثریت بالایی را کشور داشته باشه.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان برون، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنا را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شون. ببینین زنان در سر تا سر دنیا، در هر کشور زنان دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون. زنا ما فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم عمود راست بنان در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و اتحاد شون.
های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
شوقِ گلِ رویت دیوانہ شوم گانا شوقِ گلِ رویت دیوانہ شوم گانا در حلقے کی سویا سولان شوم گانا در حلقے کی سویا زولان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو پریشان است من نیز پریشان بازم فی پریشان من شان شوم یانا بازم فی پریشان من شان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا دیوان شوم دیوان 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 در حلقه گی سویا عشقم به جنون من عقلم به هنر نازد عشقم به عشقم به جنون من لمبا نر نازد عشقم با جنون مایه ات لمبا نر نازد در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا دیوان شوم یانا دیوان شوم یانا دیوان شوم یانا دیوان شوم یانا
منم که یک سر مویت به حالم نفه روشن، تویی که عاشق بیچاره.